سلام به اولین اپیزود از فصل اول پادکست ده صبح خوش اومدید.
همینجا اصلاح میکنم، اولین اپیزود نیست، دومی اپیزود.
نه دیگه، اپیزود شماره یک دیگه.
شماره یک، اولین نیست. دومینه ولی اسمش اپیزود شماره
یک. اوکی. به اپیزود شماره یک فصل اول پادکست ده صبح خوش اومدین. توی این برنامه قراره درباره فری کثیفه، احسان حدادی و پسر من فینگیل خان صحبت کنیم. پادکست ده صبح پادکستیه که من میثم زرگرپور و امید اخوان در اون راجب موضوعات مفید برای استارتاپ ها و کارآفرین ها صحبت میکنیم. این پادکست از مجموعه نکات کوتاه کاربردی برای استارتاپ ها که یک سال با هشتگ ده صبح در شبکه‌های اجتماعی توییتر و لینکدین منتشر میشد زاده شده و ما سعی میکنیم با الهام گرفتن از بعضی از این نکات یک سری توضیحات تکمیلی رو به شما بگیم. امید سلام.
سلام، منم سلام میکنم. همه چون میثم گفته یا
نه؟ خب من یه چیزی رو نگفتم. ما اپیزود صفر رو که ضبط کردیم دوستان یه تذکری دادم به همون که نه من و نه تو هیچ کدوم خودمون رو معرفی نکردیم. اگه میتونی معرفی کوتاه خودتو بکن بدونن که از محضر چه استادی دارن استفاده میکنن.
من اول بگم که ما تو اپیزود قبلی راجع به تعریف استارتاپ حرف زدیم و اسمش گذاشتیم اپیزود صفر که در واقع یک زیربنایی باشه برای اپیزودهای بعدیمون.
استارتاپ چی هست و استارتاپ چی نیست؟
چی نیست؟ آره، بیشترم چی نیست. و اینکه ما خیلی سعی میکنیم که یعنی تو این فصل اول حداقل اصلا بحثای تکنیکال نداریم، بیشتر راجع به فرهنگ و سبک زندگی و در واقع مهارت‌های نرم و غیره صحبت میکنیم. من بخوام خودم رو معرفی بکنم، من کارم در واقع مشاوره، تدریس و مربیگریه. من در واقع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس مهندسی صنایع دارم از ایران و آمریکا. یه دو سالی تو ایران توی شرکت رنو کار کردم، تو آمریکا تو شرکت آی بی ام کار کردم یه 5 سالی و یه تقریبا 3 ساله که اومدم ایران و در واقع کار مشاوره و تدریس و مربیگری رو فریلنس عملا انجام میدم. و حالا تو آمریکا با شرکت‌های خیلی بزرگی کار می‌کردیم، تو ایران با شرکت‌های کوچیک و متوسط مثل دیجیکالا، فناب که مثلا هم توش بود، ارتباط فردا، استارتاپ‌های حتی خیلی کوچیک از 2 نفره و خوب پیش میره. و حالا به واسطه تخصصی که توی لین داشتم توی آمریکا اینجا روی لین استارتاپ هم کار کردم و بله کلاسی به نام استارتاپ جی پی اس رو در خدمت آقای میثم خان بودیم توی استارت آکادمی که ادامه داره و جای مختلف تدریس میکنیم و بس دیگه.
آره فکر کنم وقت تموم شد.
آره
دستت در نکنه. من هم میثم زرگرپور هستم، ذاتن یه مهندس عمرانم ولی یه جایی توی زندگیم به خودم اومدم و گفتم که دیگه نمیخوام از این به بعد یه مهندس عمران و مهندس محیط زیست باشم. به خاطر همین رفتم MBA گرفتم با تخصص مالی و سرمایه گذاری. جزو کارهایی که کردم این بوده که همکار شرکت فناب بودم. در شرکت فناب این افتخار رو داشتم که در راه اندازی کافایتی نقش جدی داشته باشم. از اون به بعد یه مقداری ارتباطم با استارتاپ ها نزدیکتر شد. البته از قبل از اون، از خیلی قبل از اون به شرکت های کوچیک و متوسط خیلی علاقه داشتم و الان هم درس میدم، مشاوره میدم به استارتاپ ها و کلن این فضا رو دوست دارم. خب اگه موافقی دیگه بیشتر از این خودمون تعریف نکنیم.
آره الان ولی یه چیزی یادم اومد، من فکر کنم من بعد از اینکه برگشتم ایران اولین بار تو کافایتی تو.
آره آره، چون تو کافایتی مستقر بودم.
من و میثم هم دبیرستانی و هم دانشگاهی بودیم ولی بعد از اینکه من رفتم آمریکا برگشتم.
افتخاری بود برای من استاد، البته حال دستش اومد
توی کافایتی هم دیگر دیدیم و دیگه ادامه دادیم.
خب امید جان بگو ببینم کارآفرین کیه. من یه توضیحی بدم، ما معمولا یه هندوت های دستنامه هایی برای این پادکست هامون میایم تهیه میکنیم. با توجه به اینکه این هفته خیلی نرسیدیم راجع به این هندوت با هم دیگه صحبت بکنیم، این هندوت رو امید تهیه کرده و در نتیجه مسئولیت کاملش با امیده. من هیچ مسئولیتی نمیپذیرم امید در
من، چون حافظم خیلی خرابه، بالاخره همیشه یه هنداتی تقلبی چیزی دارم.
نه خیلی کار خوبیه.
آره، ولی من مسئولیت اینم بود حتی. خب ما برای اینکه خب موضوع این اپیزود اینه که ما ببینیم که کارآفرینا آیا ذاتن کارآفرین، یعنی کارآفرین به دنیا میان یا اینکه میتونن یاد بگیرن، یعنی آیا شاید یکی کارآفرین حالا به دنیا نیومده میتونه بعد یاد بگیره کارآفرین بشه، این داستانش چیه؟ راجع به این میخوایم صحبت کنیم. بدیهن اول شروع میکنیم با اینکه خب اصلا کارآفرین کیه، تعریفش چیه. من یه چرخی تو اینترنت زدم و به این نتیجه رسیدم که در واقع تو قرن 19 هم تقریبا این واژه انترپرنور یا ترجمه فارسیش کارآفرین در واقع در اومده از ترکیب یک کلمه فرانسوی و یک کلمه انگلیسی. کلمه فرانسویش بخوام خیلی اونقدی که فرانسه یادمه بگم میشه انترپرندر، خیلی سخته، به معنای
استاد،
در واقع یه چیزی رو شروع کردن و راه انداختنه. و کلمه انترپرایز انگلیسی که به معنی حالا شرکت یا سازمان یا حالا هرچی که بخوایم بگیم، ترکیب این دوتا خلاصه شده انترپرنور. همیشه من مشکل دارم با تلفظش.
شما با تلفظش مشکل دارید، من با نوشتنش مشکل دارم. هیچ وقت من دیکته اینو یاد نگرفتم.
آره منم همیشه رایت کلیک میکنم درستش میکنم. خب نتیجه این بودش که ترکیب این تا دو کلمه میشه راه انداختن یه چیزی. خب یه سازمان، یه کسب و کاری چیزی. و اگر که تعریف انگلیسی رو بخونیم معمولا میگه کارآفرین کسیه که یه کسب و کاری، یک بیزنسی رو راه میندازه و یه ریسکی رو قبول میکنه. یعنی ریسکه خیلی بولده توی تعریف.
پس با این حساب کارآفرینی خیلی ارتباط الزاماً به استارتاپ ها نداره.
نه واقعا تعریفش به نظر من نداره. خب الان حداقل تو ایران که به شدت گره خورده با استارتاپ ها، ولی به نظر منم در واقع اون تعریفی که حالا ما راجع به استارتاپ داشتیم جلسه پیش، هم کارآفرین میتونه استارتاپ را بندازه، هم میتونه نونوایی را بندازه، مغازه را بندازه، یه هرچی، هر کسب و کاری، لزومی نداره استارتاپ باشه.
ولی استارتاپ ها هم کارآفرینی میکنن؟
به حال پشت هر استارتاپ موفقی به نظرم یه کارآفرین موفقی بوده. کارآفرینی میکنن اصلا شاید غلط باشه. چرا؟ چون ما میگیم کارآفرین یه آدمیه که داره یک کسب و کار جدید رو راه میندازه. کارآفرینی کردن پس یعنی کسب و کار جدید راه انداختن. نمیتونی بگی استارتاپ کارآفرین، چون استارتاپ قاعدتا یه چیزی بوده که راه افتاده دیگه. خب یعنی فکر کنم در واقع بای دیفالت اگه استارتاپی داری پشتش کارآفرینه. بعد
تایید کردم، خیلی حرف حکیمانه بود.
قربان شما. و حالا همچنان که راجع به استارتاپ صحبت کردیم، لزومی هم نداره اگه شما کارآفرینی حتما مثلا از یه فناوری پیشرفته استفاده کنین، نمیدونم اینترنتی باشه فلان. یعنی واقعا شما ممکنه یه مغازه بزنی، مثلا نونوایی بزنی، نونای خیلی خاصی بدی، نمیدونم یه کافه‌ای بزنی، شاید
کیس فریکسیفه، مثل فریکسیفه که به حال اومده یه غذا فروشی زده، بعد یه عده آدم دارن کار میکنن و حتی فکر میکنم که اشتغال زایی یا کارآفرینی غیر مستقیم هم کرده، به خاطر اینکه اونجا تبدیل شده به پاتوق و تعداد زیادی مغازه مشابه، فروشگاه غذا فروشی مشابه دورش جمع شده.
من اول چند تا نکته رو بگم. یکی اینکه این ایده فریکسیف ایده میسم بود، من هیچ مسئولیتی در قبالش قبول نمیکنم. ثانیا اینکه ای آقا فریدون اومد اینجا میسم رو خلاصه مورد حنایت قرار بده، ولی باید موافقم. یعنی اون خیابونه فکر کنم نیلوفر اگه اشتباه نکنم،
بله،
یه هات چاکلت قبلا توش بود سرش و یه دونه فری عزیز، و از توی فری فکر کنم یکی از شاگرداش رفت بغلش اژدرزاپاتا رو زد.
همینطوره.
و به قول تو آره اون خیابون یهو الان بری توش پر در واقع ساندویچی و رستوران و غیره است. و آره شاید بتونیم بگیم
اصلا برای خودش هاب غذاخوری در تهران.
آره واقعا میتونیم بگیم فریدون اومد یه جور ساندویچی رو زد و حالا یه ریسک هم قبول کرد، ممکن بود نگیره و این کار رو انداخت و یه سری آدم رو گرفت.
یه آره سوال خیلی کلیدی، چیز واقعا زدن غذافروشی ریسک داره؟
ظاهرا تو تهران هر، ولی آره اتفاقا من دیشب با یکی از دوستام حرف می‌زدم و یه رستورانی زده بود و بعد از یکی دو سال فیل کرد. من حداقل خودم تو دور و بریام مثلا دو سه سری آدم می‌شناسم که رستوران زدن نگرفته و بستنش.
چقدر عجیب
داره.
آها شاید بخاطر هزینه‌های مثلا راه اندازی بالای اولش باشه، وگرنه
نه. خب به هر حال نحوه مدیریتت، منو چیه، جات کجاست، قیمت چیه، مشتری، خیلی خیلی فاکتور زیاد. اتفاقا خیلی رستوران به نظرم یا حتی کافه ها جمع میشن، حالا اونایش که موفقا ما داریم شاید میبینیم.
پس این بیزینس ها از دور ممکنه که خیلی خوشگل باشن و خیلی سودآور باشن.
آره آره خیلی کافی شاپ ها میدونم تا یکی دو سال زیاد رستوران ها، آره یعنی سود نمیدم.
اوکی مرسی. امید همیشه چیزایی هست که از تو یاد بگیرم.
اختیار داریم. خب ما یه چند تا سوال دیگه داریم اینجا. آیا یه سوالی هم که مطرح میشه همیشه اینه دیگه که آیا کارآفری حتما باید یه کسب و کار کوچیکی رو راه بندازه یا میتونه کسب و کار بزرگ باشه یا میتونه توی کسب و کار بزرگ یه چیزی اون وسط راه بندازه؟
فکر میکنم که با توجه به تعریفی که از کارآفرین گفتی همه اینا میتونه باشه دیگه، یعنی کسی که داره یه سازمان راه اندازی میکنه و ریسکی رو میپذیره. خب حالا این سازمان راه اندازی کردن ممکنه که داخل یک سازمان دیگه باشه، درسته؟ مثلا
آره،
اسپیناف بکنه.
آره
یا مثلا
این خیلی تعریفش، آره این خیلی فکر کنم سلیقه پیچیده است. البته برگردیم به اریک ریس دقیقاً میگه که تو اگه توی سازمان بزرگ یه چیزی رو راه بندازی کارآفرینی، ولی شاید اگه بخوام به تعاریف سنتی بریم لزوماً معنیش یه راه انداختن یک سازمان یا کسب و کار جدیدی بوده.
و حالا این هر نوع کسب و کار جدید هم شرطیه برای راند برای کارآفرین؟
نه من به نظرم نیست، یعنی هر تعریفی رو بخونی هیچ کس نمیده بگه که کارآفرین در این حوزه باید باشه. حالا یه مفاهیمی داریم مثلا کارآفرینی اجتماعی یا غیر از ذلك، ولی وقتی میگیم کارآفرینی که هیچ کس محدود نکرده به بیزنس خاص.
ولی اشتغال زایی چطور؟ به اشتغال زایی اون وقت ارتباط داره؟
ببین من فکر میکنم که شما میتونی که کارآفرینی بکنی و اشتغال زایی نکنی.
چه جوری ممکنه؟
مثلا من
یه نفره
مثلا. آره مثلا من اگه الان دارم شرکت مشاوره خودم رو تأسیس میکنم ولی یه نفرم، خب یک جورایی دارم کارآفرین میکنم، یه کسب و کاری راه میندازم، ریسکم داره ولی اشتغال زایی نمیکنم.
کسی خب این اصلا خیلی کارآفرینی نیست، یعنی خب تو اولا فقط برای خودت اومدی کارآفریدی.
خب بستگی معنیش داره دیگه. آها. اگه اشتغال زایی باشه، آره من اشتغال زایی نکردم هنوز حداقل. اگر که آدمی پیدا شه که سرش به تنش میارزن خیلی خوشحال میشم این که اشتغال زایی هم بکنم.
البته توی طولانی مدت نمیتونی این کار رو ادامه بدی، یعنی اگر بخوای بزرگ بشی نهایتا باید همکار جذب کنی. آره. نیرو استخدام بکنی و این به این به معنی اشتغال زاییه.
نه دیگه، اگر تو با یکی پارتنر بشی، مثلا فرض کن من همین الان هم این کار میکنم، مثلا همکاری هستن تو حوزه مثلا منابع انسانی، نمیدونم باشگاه مشتریان و غیره، ما یه پروژه هایی که میخوره که چند قسمت داره، قسمت هاش رو با هم تقسیم میکنیم. خب اون آدم داره کارآفرینش رو کرده خودش، حالا
یه ولی داری برای اون شغل ایجاد میکنی، به هر حال یه بخشی آدم از وقت اونو داری میخری، داری اشتغال زایی، یعنی
اون کسب و کارش رو داره. خب یعنی فرض کن من کسب و کارم دارم، کار مشاورم دارم میکنم، اونم داره میکنه، ما یه جورایی شاید بتونیم بگیم کار یا پروژه به هم پاس میدیم یا یه جاهایی با هم کار میکنیم، نمیریم یک کسب و کار جدید راه بندازیم.
نه خیلی باهات موافق نیستم،
خدا رو شکر.
چقدر خوشحالم که این موضوع چالش برانگیز باهات پیدا کردم، هرچند چالش خیلی ملو ضعیفی. ببین اگر که این پروژه به تو مثلا این قسمت از پروژه رو تو بهشون ندی یا اونها به تو ندن، یک بخشی از وقتت خالی میمونه.
آره ولی میگه
که پر
نباشه.
خب این به خاطر اینکه تو خیلی آدم خفنی هستی.
نه بالاخره همه میگیرن دیگه.
نه خب همه نمیگیرن، یعنی خب اگر که اینجوری بود انقدر بیکاری نداشتیم. به هر حال شما دارید یک کاری به طرف دیگه میدید، این یه شکلی از اشتغال آدم های مثل تو یا حتی من که کار مشاوره انجام میدیم، عملا داریم دانش، تجربه و مثلا نتورکمون و این حرفا رو در قالب فروش زمانمون میفروشیم.
خب
پس در نتیجه اگر که کسی باشه که زمان من رو بیاد ازم بخره که به واسطه اون بیاد دانش، تجربه و نتورک منو بیاد بگیره، به این معنیه که اومده به یک نوع اشتغال زایی کرده برای من.
آره ولی تو داری راجع به اشتغال زایی حرف میزنی، ما داشتیم راجع به کارآفرینی حرف میزنیم.
یه سرفصل کلامی صحبت میکردیم این بود که آیا اشتغال زایی جزئی از کارآفرینیه یا نه.
آره ولی من کلا بخوام جمع بندی کنم، به نظرم کارآفرینی نهایتاً به اشتغال زایی منتهی میشود
بله من
اغلب مواقع. خب حالا این 10 سال دیگه بیا ببین من تنها هنوز یاد.
مادر بزرگ من خیاط بود و برای اینکه حالا هم به خاطر علاقهش هم به خاطر اینکه کمکی بکنه به خرج خانواده، یه چرخ خیاطی داشت، مثلا مزون خونگی کوچیک داشت. البته دارم راجع مثلا 60 سال 50 سال پیش صحبت میکنم. ایشون خودش میباد این کار انجام میداد. کارآفرین بود مادر بزرگ من.
آره اصلا خیلی جالبه، توی آمریکا خیلی بهش میگن مامندت بیزنس. خب یعنی مثلا یه حالا یه پدر مادر، یه زوجی، یه کار کوچولی برای خودشون راه انداختن، دارن این کارا میکنن، مثلا گل فروشی زده خب، و میگم اصلا بحث استارتاپ نیست، بحث تکنولوژی نیست، هیچ، یه کاری شروع کردن، دارن میگیرن، ممکنه بگیره ممکنه نگیره خب،
و کارآفرینیه.
آره به نظر من کارآفرینیه.
بعد یه سوال دیگه، تو الان رو موضوع اشتغال زایی هستی، میدونم یه مقدار بیشتر از خلاصه سهممون تو این قسمت صحبت کردیم. اشتغال زایی ممکنه غیر مستقیم باشه، یعنی وقتی که من میام یه کار رو راه اندازی میکنم، در داخل یه زنجیره ارزشی هستم، یه سری تامین کننده و یه سری مصرف کننده دارم. بله. که مصرف کننده های من ممکنه که بیزینس های دیگه باشن، و به این معنی که من اگر که اینجا هستم دارم یک لودی، یک کاری رو به اینها منتقل میکنم، ارزش رو دارم بهشون منتقل میکنم.
اصلا خیلی حرف جالبی زدی.
من همیشه حرف جالب معمولا
خیلی جالبه. من حالا یه پروژه جدید دارم، تو خیلی پروژه هاییم که کار در واقع رو مدیریت فرایندها هست موضوع پروژه، من همیشه خیلی اصرار میکنم و جدی وای میستم که یک نفری رو به عنوان تحلیلگر فرآیندی، حداقل یک نفر رو استخدام کنن، که معمولا سازمان ها خیلی وقت این کار رو نمی کنن خودشون. بله. خب در نتیجه من آره واقعا دارم یک یا بیشتر حتی شغل اونجا ایجاد میکنم، یه نفر رو میگیرن، دو نفر رو میگیرن، سه نفر رو میگیرن. آره کاملا موافقم.
بس اولا خیلی کارآفرینن ولی خبر ندارن.
خبر ندارن. آره داشتم همین مثال اسنپ رو صحبت میگفتم دیگه. اسنپ حالا خودش که استارتاپ و کسایی که راش انداختن کارآفرینن و همه چی. البته
راجبه اینکه استارتاپ هست یا نه فکر میکنم بعد صحبت بکنیم.
آره.
خب. استارتاپ بوده لاغر.
آره. ولی داره برای این همه راننده در واقع شغل ایجاد میکنه.
حتی چرا؟ پارت تایم.
آره خیلی جالبه. ما یکی از دوستان که داشت راجع به در واقع محاسبه سایز بازار صحبت میکرد، خیلی حرف قشنگی میزد. میگفتش که شما وقتی میخوای مثلا سرویس مثل اسنپ را بندازی، نباید بری ببینی خب مردم الان چند نفر آژانس میگیرن مثلا توی مثلا تهران، بعد بری بگی خب از اونا من میخوام یه درصد بگیرم. اینطوری نیست. چرا؟ چون یه سری آدمی بودن که با مثلا چه میدونم اتوبوس و مترو میرفتن یا با ماشین خودشون میرفتن، حالا چون اسنپ مغروم به صرفه است اومدن ما اسنپ میرن. خب درسته. و بازار خیلی بزرگتر از بازار آژانس بوده و این دقیقاً اشتغال زایی است که یک عالمه آدمی که در واقع راننده نبودن الان راننده شده.
درست. خب تا امید بره سر سرفصل بعدی، من به دوستان پیشنهاد میکنم اگر که حوصله‌شو داشتن به زبان فارسی یا انگلیسی عبارت و کلید واژه اقتصاد اشتراکی رو جستجو بکنن در موتورهای جستجو مخصوصا گوگل. خیلی نتایج بامزه و درس آموزی بهش دست پیدا میکنن. خیلی خوبه. ببخشید استاد من پریدم وسط حرفشون.
خواهش میکنم. خب من روی تعریف کارآفرینی بودیم. نتیجه‌ای که من گرفتم، آدمی که کارآفرین، یعنی کارآفرینی و اون یه جور خصلت، یه جور قابلیت روی کرده طرز فکره. خب حالا جلوتر باید بحث بکنیم که آیا ذاتی و ژنیه یا قابل آموزش هم هست، ولی من برای در واقع روی اون کورس استارتاپ جی پی اس که کار میکردم خودم یه تحقیقی کردم، به یک سری در واقع سرفصل ها رسیدم که با هم یه مرور سریع بکنیم.
خیلی خوبه.
خب بس راه اندازی رو که گفتیم، مسئله دیگه راجع به کارآفرینه که کارآفرینا همیشه با یک فرصتی طرفن، یعنی یا فرصتی رو ایجاد میکنن، فرصت آفرینی میکنن به قول آقای قیابی، یا از فرصت‌های موجود استفاده می‌کنن. این داستان فرصت هم همیشه به کارآفرینا در واقع گره خورده.
من می‌دونم که من حس دارم نسبت به این که فرصت آفرینی چیز خوبیه و استفاده از فرصت چیز خوبیه.
بله.
ولی ما یه کلمه‌ای هم داریم به اسم فرصت طلبی.
بله.
من نمیدونم چرا امروز اینجوری دارم صحبت میکنم، یعنی آخر حرف آخر کلماتم میره بالا. ببخشید تحت تاثیر به هر حال حضور شما قرار گرفتم. یه چیزی هم داریم به اسم فرصت طلبی.
بله.
بهتر شد الان. که در بیان ماها معمولا خیلی چیز ستوده شده ای نیست.
بله.
و خیلی چیز پسندیده ای نیست. نظرت راجع به فرصت طلبی و فرصت آفرینی چی؟ البته اوستای قضیه بیرون این استودیو، بعدم بعد یه بار دعوتش بکنیم بیاد برامون راجع به این صحبت.
آره.
بکنه.
والا خیلی بستگی داره فرصت طلبی رو چی تعریف کنیم. من به نظرم چیزی که جا افتاده از فرصت طلبی یه چیز منفیه، یعنی سوء استفاده است.
آها.
خب یعنی تو از یه چیزی سوء استفاده میکنی.
کمال حسن استفاده چی؟
کمال حسن استفاده
ببین خیلی خوبه. یعنی واقعیتش اینه، میدونیم مثلا من فرصت طلب به نظرم کی میاد؟ به نظرم یه فوتبالیستی میاد، یه مهاجم نوک توی فوتبال میاد که میبینه که توپ افتاده جلوی پای دروازه‌بان حریف و دروازه‌بان حواسش نیست، میره توپو برمی‌داره گل میکنه. یا مثلا دوتا دفاع دارن به هم دیگه پاس میدن، این وسط میدوه میاد توپو میگیره میره. این فرصت طلبیه و خیلی چیز بدی نیست.
نه این فرصت طلبی نیست. حالا آره آخه بستگی به تعریف داره، فرصت طلبی داره. من
سوء استفاده کرده ها.
سوء استفاده نکرده، داره بازی میکنه. یه چی سوء استفاده؟ اتفاقا فوتبال طبق قانون داره
کمال
بازی
حسن استفاده کرده پس.
آره شاید. آره واقعا داره از یه فرصتی که یه فرصتی رو یا ایجاد کرده واقعا، یعنی آدم تیزی بوده دیده که الان این دوتا دارن با هم پاسکاری میکنن، میتونه بره توپ رو بگیره، یا اون فرصت رو به نحوی ایجاد کرده، مثلا نزدیک میشه به مثلا دروازه مثلا هولش نتونه توپ رو بگیره، یه همچین کاری.
خاطر همین من فکر میکنم اتفاقا حالا درسته که ما میگیم که کارآفرین باید فرصت آفرین باشه، ولی من فکر میکنم فرصت آفرینی گام بعدی اینه که تو فرصت طلب خوبی باشی به معنی مثبتش نه به معنی منفیش، دنبال فرصت باشی. حالا الزاما لزومی نداره که مجبور باشی بری یک فضای جدید برای کارآفرینی برای استفاده از فرصتت خلق بکنی.
آره شاید بتونیم بگیم چند تا داستانه، یکی اینکه تو بری یک فرصت جدید رو خلق کنی، یکی هم که از یه فرصت موجودی بتونی استفاده بکنی. شاید هر دو رو بتونیم بگیم.
ببخشید استاد ادامه.
استاد الان جای رضا غیابی اما غیابن به ایشون سلام عرض میکنه، ان شاءالله که در خدمتشون باشیم راجب فرصت آفرینی برای ما صحبت بکنه. خب یه مسئله دیگه که خیلی ربط داره به فرصت در واقع حالا سازی یا آفرینی یا استفاده از فرصت اینه که یه تو انگلیسی یه واژه‌ای هست به نام challenging status quo. یعنی چی؟ یعنی وضعیت موجود رو به چالش بکشی. خب یعنی به روش‌های فعلی راضی نباشی. خب یه کاری که همه دارن میکنن و عرفه، تو هی راضی نباشی، هی دنبال یه راه بهتر باشی، دنبال بهبود باشی، دنبال
همون چیزی که بهش میگن کارمنده ناراحت تو سازمانه.
نه
آدمایی که مدام نظرم... بور میزنن، آدمایی که میگن چرا وضعیت
موافق نیست،
یعنی این آدم ممکنه که کارآفرین باشن،
به هر کسی ممکنه کارآفرینی بکنه. خب ولی اینی که تو داری میگی یه داستان کلاسیکیه که خب آدما ناراضی هن، هی قور میزنن، کاری هم نمیکنن، کارآفرینی هم خیلی وقتا نمیکنن، مخصوصا کارمندی سازمان. این داریم راجع به مثلا چه میدونم آدمی صحبت میکنیم که مثلا چه میدونم راضی نیست
به شرایط موجود،
به شرایط موجود، به راه حل های موجود. خب شاید مثلا چه میدونم اولین بار حالا اوبر یا لیفت یا هر کدوم از اینا بوده، یه آدمی بوده که مشکل تاکسی و حمل و نقل داشته، راضی نبوده از این وضعیت. خلاص یه ایده میرسه که اگه اینطوری کنیم مثلا میتونیم که در واقع یه ارزش یا راه جدیدی رو خلق کنیم.
خب خیلی چالش نمیکنم، چالش نمیکنم، بگذاریم.
اوکی.
یعنی جای حرف و بحث خیلی داشت. مثلا وقتی که داخل سازمان میری، کارآفرینای سازمانی هم خیلی هاشون آدمایی هستن که به شرایط موجود در سازمان
اگه اونطوری بگی آره من خودم واقعا خیلی اون مدلی ام. یعنی من آره من مثلا توی سازمان بودم خیلی هر چیزی که میدیدم مطابق مثلا یعنی هر چیزی که حالا کارم هم خب واقعا همینه دیگه، هر چیزی که میدیدم کارایی نداره، بهره وری نداره، گیر و گور داره، همیشه دنبال حل کردنش و خلق راه بهتر بودم. بریم رو موضوع دوم. خب کارآفرینا گفتیم کسب و کار جدید رو میندازن، اگه خیلی استارتاپی بخوایم بحث کنیم دارن یه خدمت جدید، محصول جدید، یه ارزش جدید رو میدن. اگه استارتاپی بحث نکنیم، نه مثلا طرف رفته گل فروشی تو محل زده، جای گل فروشی خالی بوده زده، نه محصول جدیدی نه ارزش جدیدی، فقط اومده زده. یا حتی خیلی وقتا میبینیم مثلا دو تا شیرینی فروشی میان بغل هم، مثلا شیرینی فروشی هست یکی بغلش میزنه، آژانس هست یکی بغلش میزنه.
بازاری یه کششی داشته اومدن به حالی ارزشی میتونن عرضه بکنن و مطابق این اومده بیاد کسب و کار راه اندازی کرده و کارآفرین.
میخوام بگم ملاک نیست. موضوع بعدی اینه که کارآفرینا ظاهرا آدمایی هستن که فرمانپذیر نیستن. خب دنبال روی بقیه نیستن. دوست دارن رهبر باشن، دوست دارن جلو برن و اصلا زیر دست کسی نمیتونن کار کنن. برای همین خیلی وقتا میشنوی آدمایی بودن که کارمند بودن و نتونستن دووم بیارن، اومدن بیرون کار خودشون.
احتمالاً تو سازمانشون بهشون میگفتن آدمای ناراحت.
شاید. آره ممکنه.
پس آدم های ناراحت تو سازمان رو دوست داشته باشیم، ممکنه که میلیاردرهای بعدی باشن.
آره کاملا. و شاید حتی بتونیم بگیم آدم های ناراضی توی دبیرستان و دانشگاه و غیره دیگه. خیلی از کارآفرین های مهم دنیا در واقع ول کردن درسشون. حالا نمیدونم ربطی به این موضوع میتونیم بدیمش یا نه.
آره چرا ندیم، البته فکر میکنم اینه مهمه که درست از کجا ول کردی. مثلا از فلان دانشگاه پرت تو فلان شهر پرت که واجدش ارزش علمی نیست، یا از هاروارد و استنفورد اینا. خب
بعد خب کارآفرینا تحمل ابهام و عدم قطعیتشون باید بسیار بالا باشه. خب حتی باز این به نظرم خیلی استارتاپیه ها، یعنی من واقعا اینایی که الان دارم دونه دونه میرم جلو، خب برای این که واسه استارتاپ جی پی اس درست کنم خیلی جنبه استارتاپی داره.
درسته.
خب یعنی از اینجا بعد ما فرض کنیم داریم راجع به کارآفرینی صحبت میکنیم که داره استارتاپ راه میندازه، که بیشتر هم به موضوع این پادکست مرتبط.
فضای عدم قطعیت بسیار زیاده، احتیاج داره به اینکه بیزینس مدلش رو پیدا بکنه و این بیزینس مدل باید مقیاس پذیر باشه. و اگر که میخواین دوستان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون و شاید تصویر ما رو میبینن، اگر که میخواین راجع به این بدونید که استارتاپ چی هست و استارتاپ چی نیست، پیشنهاد میکنم که اپیزود صفرم پادکست ده صبح رو بشنوید. یه بحث 55 دقیقه یه طولانیه به نظر من و امید، و امیدوارم به نظر شما جذاب رو در این مورد داشتیم.
خب تو یه مثالی مثل که میخواستی بزنی روی عدم قطعیت،
تابلو نکن که نوشتیم چی بود.
من حافظم مثل ماهی میمونه، ننوشتم یادم.
ببین موضوع تحمل ابهام و عدم قطعیت به نظر من و به نظر خب خیلی آدمای دیگه‌ای که خیلی بزرگتر از من هستن بسیار چیز مهمیه. یه استادی داشتیم ما، میگفت که به طور کلی ما ایشون راجع به موفقیت تو ایران صحبت میکرد. حالا خیلی اجازه بدید عام نگم این رو، بگم لااقل راجع به راه اندازی استارتاپ بگم که راه اندازی استارتاپ مثل کسی که میخواد یک استارتاپ راه اندازی بکنه، مثل کسیه که میخواد برای قهرمانی المپیک در رشته پرتاب دیسک کار بکنه. یکی مثل احسان حدادی خودمون. این آدم تا وقتی که خیلی معروف نشده، تنهاست، به قول معروف کسی هنوز نشناختتش، پا میشه میره با هزار ضرب و زور. مثلا حالا احسان حدادی نمیگم به خاطر اینکه قاعدتا خبر ندارم که ایشون بوده یا نه نبوده، یه نفری شبیه ایشون که میخواد جای پای ایشون بذاره، پا میشه میره روزا مسافرکشی میکنه برای اینکه پول اجاره استادیوم در میاره و میره استادیوم اجاره میکنه در حالی که هیچکی نیست. و اون آدمی که به قول معروف سرایدار استادیوم یا کلیددار استادیوم هم کلید داده بهش گفته که مثلا شب که میری در استادیوم ببند بذار زیر پادری کلیدو. این آدم چیکار میکنه؟ میاد دیسکو پرت میکنه. هر باری که دیسکو پرت میکنه خودش بعد مترو بگیره، پاشه بره اندازه گیری بکنه، رکوردش ثبت بکنه، دوباره برگرده و بارها و بارها و بارها این کارو انجام بده در حالی که هیچ کسی نیست که ببینه که این چقدر داره زحمت میکشه. احتمالاً شب که پا میشه میره خونش، خانواده‌اش ممکنه بگن مثلا دیوانه، پاشه مثلا به جنگ این کار رو بکن، پاشه برو مثلا یه تریپ بیشتر مثلا
افکان هر شب ازش مثلا خب امروز چیکار کردین، دوباره همون کارا رو کرده،
همون کارا کرده و هیچ حسی ندارم بهش. و این آدم با اون به صدای اون تشویق نهایی توی استادیوم المپیک زنده است و این صدا رو میشنوه و به خاطر اینه که تمام این تردیدها، تمام این ابهامها، تمام این عدم قطعیتها رو تحمل میکنه تا به همچین جایی برسه. به خاطر همینه که من فکر میکنم که کارآفرینی و کسی که لااقل در دنیای استارتاپ ها پا میگذاره مثل کسیه که داره برای پرتاب دیسک.
خیلی مثال قشنگی و من خوش آمد نشینده بودم و مثال
جایی قشنگی. اگر که گفتید کپی رایت من رعایت کن، حق چراغ ما هم فراموش نشه. من بگم اولین بار این مثال رو از آقای دکتر افشار، دکتر عباس افشار، استاد خودم تو دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت شنیدم.
خب کپی رایت فعلا مال ایشونه.
کپی رایت مالی، ولی خب من منتقلش کردم به استارتاپ.
باشه، حق حساب شما رو میدیم.
بسطن.
خب این که گفت میسان خیلی جالبه، چون که به چند تا، یعنی از این من میخوام از این مثال چند تا دوباره خصیص شخصیتی در بیارم. یکی بحث اینه که واقعا این آدما یه جور شوق و اشتیاق و انگیزه درونی دارن. یعنی خیلی کارآفرینا تو باشون واقعا کارآفرین واقعی رو باش صحبت کنی، نمیگه من میخوام شرکت بزنم، من میخوام مثلا پول دارشم، من میخوام چی، میگه آقا من یه انگیزه درونی دارم، یه شوق و اشتیاق دارم، واقعا کلمه انگلیسیش پشنه، من یک پشنی دارم دنبال اونه، اصلا دنبال به قول تو شاید اون دست زدن استودیوم است. این آدم ها کلن آدم های خیلی پر انرژی و هایپر و در واقع سخت کوشی هن. خب مثل همین مثالی که زدی، یعنی 24 ساعته دارن کار میکنن، واقعا دارن انرژی میذارن و سختی میکشن و بسیار باید پر انرژی باشن. خب به نظرم آدمایی که پر انرژی نباشن خیلی راه سختی
رو. این انرژی درونیه یا بیرونیه؟
به نظرم هر دوشه. ببین تو وقتی که با عدم قطعیت روبرویی، از لحاظ درونی و ذهنی باید خیلی آماده باشی. و از طرفی هم خب از بیرون هم باید واقعا انرژی فیزیکی داشته باشی. یعنی من به نظرم جفتش خیلی مهمه توی کار.
من یه لحظه هدفونم قطع شد و یه تیکه صحبت تو رو از دست دادم. تو راجع به ریسک پذیری صحبت کردی؟
نه هنوز.
آها خب. چون وقتی که راجع به ریسک صحبت بکنی من یه نکته خیلی مهم دارم.
آره دقیقاً، در واقع همین الان خواستم راجع به ریسک بگم. همیشه ما وقتی
چرا این بالتایی که گذاشتی و جا به جا میگی که من رشته از دستم در بره؟
مخصوصا
دستم در نکنه.
نه ما هر وقت راجع به توی حالا بحث استارتاپ، هر وقت ما راجع به ابهام و عدم قطعیت صحبت میکنیم، عملا این منتهی به ریسک میشه. یعنی این چند تا واژه همیشه با هم. خب و شاید یکی از یا مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین خصیصهای کارآفرین اینه که واقعا ریسک پذیره، با ریسک اوکیه و کلی ریسک قبول میکنه. مثالی میخواستی بزنی؟
نه من میخواستم بگم که ببین، ما فکر میکنم یه بار یه جا خوندم که ما رتبه دوم ریسک پذیرترین مردم دنیاییم.
جدی؟
آره. دو تا شاهدم داره این قضیه. یکی
ریسک پذیر نه از خیابون رد شدن میگی؟
نه کلا آدم ریسک پذیری هستیم. کلن.
خب
یه شاهدش به نظر من تعداد چکای برگشتیه که داریم.
بله.
البته شرایط اقتصادی هم توش موثره، ولی خب من شرایط اقتصادی هم میبینم وقتی که دارم یه چکی میکشم باید اونم لحاظ بکنم. نمیگم که مثلا توکل به خدا پرش میکنم، ریسک دارم میکنم و یه علت دیگه ای هم که داره، یه شاهد دیگه ای هم که دارم، تعداد متاسفانه آمار تلفات رانندگیه. این اونی که میاد مویی داره لای میکشه توی جاده و توی اتوبان و اینا، اینا داره ریسک میکنه دیگه. مثلا خب پسر خوب، مثلا آقا خانوم، مثلا یک لحظه احتمال بده تو که اینجوری داری مویی لای میکشی، طرف مقابل ماشین جلویت به هر علتی یه نیش ترمز بزنه، این نیش ترمز بزنه که شما دوتا بافتین به هم، مثلا کلا نابود شدین رفته. به خاطر همین فکر میکنم که ما لااقل تو ایران خیلی تصوری راجبت چرا میخواییم؟
من یه سوالی برام به شما، اون کسایی که دنده عقب میرن بعد توی فقط مانیتور دنده عقبشون نگاه میکنن ماشینشون رو میزنن تو تیر چراغ برق،
خب اون ریسک
میسن تازگیه دستگولی به آب داده بود، من هم سر به سرش
میزنم. آره من هیچ وقت خوش نمی کردم که تصادف دنده عقب با تیر چراغ برق همچین خسارتی داشته باشه و من تو عمر دارم یادآوری نمی کنم. دوستان مراقبه موانع ثابت علاوه بر موانع متحرک باشید. خب ببین من اینو میخواستم بگم که ما خیلی وقتا ریسک پذیری رو با قمار کردن اشتباه میگیم.
خب
و فکر میکنیم که علالله دیگه مثلا ما این کار انجام میدیم یا میگیره طوری. یا نمیگیره. نه هیئتی طوریه فرق میکنه. خب. این قشنگ ریسک قمار کردنه، جنس قمار کردنه به نظرم.
یعنی که پشتش فقط شانسه؟
پشتش فقط شانسه. طرف اومده ایده ای رو داره، این ایده رو نه رفته اعتبار سنجی کرده، نه رفته تحقیقات بازار کرده، نه رفته تامین مالی درستی براش کرده، اومده این ایده رو اجرایی کرده و شکست خورده به خاطر اینکه از قبل خودش رو مهیا نکرده بوده برای اجرای درست این ایده و بعد میگه که شرایط اقتصادی بد بود، نمیدونم ریسک کردم جواب نگرفت. خب ریسک احمقانه ای کردی جواب نگرفت. شرایط اقتصادی بد هست ولی آدمهایی هم توی این شرایط اقتصادی تونستن رشد بکنن، تونستن موفق بشن از طریق حلال و درستش. طرف مثلا اومده کارشو کلا ول کرده. موضوع اپیزود بعدیمون بله. که همینجا دعوت میکنم دوستان رو بشنون چون به نظر میاد که اپیزود جذابی باشه. انبوهی مثال واقعی داریم ما بزنیم.
آره و همین امروز ضبط میکنیم، یعنی فکر میکنم این که تموم شه یه نیم ساعت یه ساعت بعدش.
آره نیم ساعت یه ساعت بعدش. خب مثلا طرف اومده کارشو ول کرده بدون اینکه هیچ پسندازی داشته باشه و بعد دور از جون همه به خاک سیاه نشسته. خب این دیگه اسمش ریسک پذیری نیست. ریسک پذیری باید عاقلانه باشه.
آره خیلی جالبه، یه واژه‌ای هست اونور خیلی استفاده میکنن تو آمریکا، میگن کالکولیتد ریسک. خب
آه چقدر قشنگ.
آره خب یعنی میگه که علالایی هم نیست دیگه. خب تو ریسک رو مثلا تو مدیریت پروژه وقتی یا مدیریت ریسک صحبت میکنیم همیشه این داستان هست، میشینی ریسکاتو در میاری، میگی آقا احتمالات چیه، مثلا فرض کن این ریسک احتمالش چقدره، ایمپکتش چقدره، یا حالا میزان چی میگن ایمپکت رو، تاثیرش چقدره، و اینکه اگر یه اتفاق افتاد چیکار بکنیم، نمیدونم برنامه‌مون چیه،
منتقل بکنم،
آره حتی مثلا پولی رو میذارن کنار فلان، یعنی واقعا میشینن ریسکا رو در میارن، حساب کتاب میکنن اینا. اون واقعا حالا
پس باید به صورت عاقلانه ریسک،
آره یعنی باید راجعش یه ایده‌ای داشته باشی، یه فکری بکنی، حداقل بدونی ریسکات چیه. یعنی ما وقتی صحبت از لین استارتاپ میکنیم، بیزنس مدل میکنیم، میگیم باید آزمایش کنی، معتبر سازی کنه و غیره، دقیقاً همینه. یعنی شما در واقع مدل کسب و کارت رو که حالا کشیدی، چیدی، فهمیدی چی به چیه، شروع باید بکنی ریسکاشو در بیاری، ببینی کجاها تو یه فرضیاتی کردی، کجاها ندانسته و عدم قطعیت داری، اونا میشه ریسکای تو واقعا.
درسته.
اینا رو در بیاری و بری دنبال در واقع آزمایش اینا، ببینین واقعا ریسک نیست، احتمالش چقدر، کم زیاد فلان. کاملا موافقم، باید عاقلانه باشه.
خب
ما خیلی سریع بریم اینو تموم کنیم، برسیم سر اصل بحثمون.
دقیقاً.
خب کارآفرینا در واقع دورنما دارن، از مسیر معمولا لذت میبرن نه از مقصد. خیلی در واقع آرزو دارن، بلند همتن، امبیشسن، جاه طلبن، صبورن. مسئله خیلی مهم تو کارآفرینی دوباره اینه که اینا عادت دارن هی شکست بخورن و تعریفشون از شکست با آدم های عادی متفاوت. آدم عادی مثلا شکست میخوره ناراحت میشه، قاطی میکنه، میره دنبال یه کار دیگه. اینا نه، شکست میخوان، لذت میبرن، تازه ازش یاد میگیرن، ادامه میدن.
امید یه چیزی من بگم این وسط، خیلی ها هستن، این خیلی حرف درستیه که میگی که آره کارآفرین شکست میخوره، لذت میبره، دوباره از نو شروع میکنه، ولی خب آخرش یه جا باید موفق بشه دیگه. یعنی اینجوری نیست که طرف تو کل زندگی شکست خورده و بعد بگه که من به شکستام افتخار میکنم، در حالی که این شکست ها پایه هیچ موفقیتی نشدن بعدن.
موفقت موفق.
ممنون استاد.
سری بودیم.
لینکدین هم مینویسم.
و خیلی هم جالبه، کارآفرین آدمای بسیار به نظر من سمجین. خب گیر میدن به ملت، مثلا یه چیزی میخوان از یکی بگیرن و طرف 10 بارم بگه نه، اینا بازم پا میشن میرن اونجا.
یه اپیزودم داریم راجع به نگفتن و نشنیدن.
آره دقیقاً. خب
چیز خیلی مهمه.
آره خیلی مهمه، تسلیم نمیشن، پیگیرن، سمجن و آدمایی ان که میتونن خیلی جسورانه و سریع تصمیم بگیرن. یعنی شما وقتی دارید، حالا ما همه اینا رو بیشتر داریم تو در واقع محیط استارتاپی صحبت میکنیم، شما وقتی دارید یه کارآفرینی دارید، استارتاپ رو میکنید، یه بند باید تصمیم بگیری، تصمیمای بسیار سختی بگیری و سریع بگیری. و در نهایت اینا آدمایی هستند که در واقع با آدم‌ها خیلی میتونن خوب ارتباط برقرار کنن. خیلی مهمه که اینا، حالا IQ سرجاش، اینا باید EQ بالایی داشته باشن.
EQ یعنی چی؟
هوش احساسی دارن.
هوش هیجانی دارن.
هوش هیجانی یا احساسی. خیلی خوب بتونن با آدم‌ها ارتباط برقرار کنن، بسیار لازم دارن. خب بریم سر اصل بحث. مثلا به نظرت کارآفرینی ذاتیه یا اکتسابیه؟
خب ما الان که داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، دوستان در شنوتو دارن به صورت لایو در اینستاگرام هم پخش میکنن. من اولی که دوستان رو دعوت میکنم به این که اکانت توییتر ما رو دنبال بکنن، تایم پخش ها رو اونجا اعلام میکنیم و اکانت اینستاگرام شنوتو رو دنبال بکنن که پخش لایو این ضبط ها اونجا داره انجام میشه. کامنت هایی من دارم میبینم، یکی از دوستان اومده کامنت گذاشته که به نظر من کارآفرین اکتسابی نیست.
نیست.
من
بقیه هم که دارم میبینم نظرتونو بگین. میثم خیلی نمیدونم چجوری مولتی تاسک میکنه، داره هم کامنت ها رو میخونه هم صحبت میکنه. برامون جالب نظر شماها رو هم بدونیم. حالا اونایی که لایو ان که الان میتونن بزنن، اونایی هم که بعدن این پادکست رو دارن
روش ارتباط رو میگیرن،
آره کامنت بزنن، توییت کنن.
من به نظرم میاد که یه مثال از زندگی خودم بزنم. اول پادکست گفتم راجب فینگل خان پسرم میخوام صحبت بکنم. پسر من یه پسر 1 سال است. ایشون تازه الان یه سری چیزها رو داره آموزش میبینه و در سطح سن خودش و هنوز خیلی به نظرم فرصت پیدا نکرده که آموزش های عمیق‌تری از من و مادرش بگیره. من دارم ولی وقتی که نگاه میکنم به فینگل خان میبینم که اثر ژنتیک توی سری از چیزها خیلی 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 پررنگ بوده. مثلا جوری که این پسر میخوابه، من خیلی جور عجیب غریبی میخوابم، مثلا متاسفانه به حالت رو به شکم و پهلوی راست و بعد پامو اینجوری میذارم و یه جور خاصی چرت میزنم، عادت دارم. و نگاه که میکنم میبینم که بهت زده میشم وقتی که میبینم که این پسر دقیقاً به همین شکل میخوابه و چرت میزنه. یا وقتی که ناراحتم یه جور خاصی نگاه میکنم. حالا دوستانی که دارن میبینن یا تا حالا فایل ضبط شده بعدی رو یا تو لایو اینستاگرام سرمو نزن پایین، مثلا ابرومو اینجوری میکنم، از بالای چشم نگاه میکنم. این بچه من حدسم اینه که احتمالاً یاد نگرفته از من اینو. نمیدونم، حدسم اینه که یاد نگرفته و من فکر میکنم که احتمالا نقش ژن توی سری چیزا خیلی پررنگه. و اگر نقش ژن توی همچین چیزی اینقدر پررنگه، چرا توی میل به کارآفرینی، میل به ریسک پذیری یا فرار کردن از ریسک و اینها پررنگ نباشه؟
خب ببین، به نظرم حرفی که میزنی که فکر کنم همه باش موافقن که به هر حال این ژن منتقل میشه و هر کی از پدر مادرش به هر حال خیلی چیزا رو به ارث میبره. و
نکتهش اینه که سهم ژن چقدر، سهم محیط چقدر، دقیقا. سهم آموزش چقدر.
دقیقاً.
فکر می‌کنم سهم ژن احتمالاً خیلی پررنگه.
آره، من فکر کنم واسه این بحث اگه واقعا می‌خوام علمی بحث کنیم، ما حداقل یه متخصص ژنتیک می‌خوام، یه روانشناس می‌خوام، اقتصاددان می‌خوام، ولی خب ما با دانش محدود خودمون بریم جلو.
البته شما در مورد من داره میگین استاد، شما که دانشتون بیکرانه.
من دو سه تا کتاب به چشم خورد، خیلی جالبه. یه کتابی بوده سال 93 چاپ شده از طرف لوید شفسکی که این آقا اومده گفته که Entrepreneurs are made not born، یعنی دقیقا گفته که این اکتسابیه و ذاتی نیست.
آها، made not born.
آره. خب بعد سال 2008 جیمز فیشر اومده گفته که born not made entrepreneurs personality. خب این دقیقاً برعکس اینو گفته، گفته اینا ذاتیه، به دنیا میان و اکتسابی نیست. و سال 2010 آقای اسکات شین اومده کتابی داشته به نام Born Entrepreneurs, Born Leaders, How Your Genes Affect Your Work Life. خب که قشنگ اومده بحث ژن رو کرده که رهبرا و کارآفرینا این ژنه چقدر تو این شخصیت کارآفرینی و رهبری موثره. ببین، من فکر میکنم اجماع عملا بر اینه که به هر حال کارآفرین، یعنی اشخاص کارآفرین، عمده داستانشون ژنیه و کارآفرین به دنیا میان. خب من فکر کنم مهمترین خصلته، مثلا اگه بخوام بحث یادگیری بکنیم، به نظرم ریسک پذیری واقعا خیلی یاد گرفتنی نیست. خب یعنی قاعدتا آدما به صورت ژنی با یه مقداری ریسک پذیری به دنیا میان. حالا این ممکنه تو طول زمان خود کم و زیاد بشه، خب ولی بعید میدونم ریسک پذیر رو بشه به کسی یاد داد. نظر تو چیه؟
من فکر میکنم حالا یاد دادنش یه قسمته، یه قسمتش هم احتمالاً اثر محیط و جامعه است. یعنی کسی ممکنه که در شرایطی قرار بگیره که برای زنده موندنش
مجبور
باشه ریسک بکنه و از این به بعد ترسی که نسبت به ریسک پذیری داره توش بریزه و مثلا از اون به بعد آدم ریسک پذیری باشه.
آره، این حرف درستیه. شاید مثلا یه نفر که ریسک پذیرم خیلی نبوده، کسب و کاری داشته، شکست خورده، ورشکست شده و رسیده به ته داستان و دیگه از این به بعد حالا میگه دیگه از اون بدتر که نمیشه و به قول تو ممکن ریسک کنم. آره شاید.
و پس در نتیجه ریسک پذیریه هم که الان مطابق تحقیقاتی که گفتی احتمالاً اثر ژن توش پررنگه، هم اینجوری نیست که اثر ژن 100% باشه، مثلا اثر خیلی خیلی غالبی باشه.
آره، ما میتونیم الان برگردیم یه سری خصوصیاتی که گفتیم رو مرور کنیم، ببینیم که اینا واقعاً ژنی اکتسابیه. مثلا تحمل ابهام و عدم قطعیت به نظر تو ژنیه یا اکتسابیه؟
من به عنوان آدمی که احساس میکنم تحمل خوبی دارم در مورد این حوزه، با پدرم به شدت آدم متفاوتیم.
خب
ولی با مادرم با مادرم هم آدم متفاوتیم. در نتیجه احساس میکنم که شاید لاقل در مورد من ژنش خیلی اثر نداشته. من مثلا یاد گرفتم یا انتخاب کردم که این اتفاق بیفته.
ببین، البته قرار نیست که دقیقا هر جوری پدر مادر آدم باشه تو هم دقیقا هر جوری باشی. خب یک سری خصلت ها رو تو برس میدونی.
بله، به اینکه ژنه الزاما مستقیما از پدر مادره منتقل نمیشه. مثلا یه ممکن یه بچه چشمابی باشه در حالی که پدر مادر چشمابی نیستن. یه ژن گم
چیزی میخوندی تو دبیرستان؟ کروموزوم بود جود؟
من هیچ وقت سر در نیاوردم راستش بخوای.
کروموزوم ایکس و ایگره یه داستان هایی بود و
آره، یه ژنی منتقل، یه ژن گم شده اون وسط هست. یه جا مثلا به احتمال یک 54 مثلا هست میاد میزنه بیرون.
آره،
حالا یه سوالی الان در مورد اکتسابی بودن و ژنتیک بودن یا ذاتی بودن کارآفرینی وقتی داریم صحبت میکنیم، یه سوال اخلاقی من دارم اینجا. ببین مثلا ممکنه که یه مملکتی در مرحله رشد باشه، مثلا چین، مثلا هند، مثلا کشورهایی که در حال توسعه‌ان، و بگن ما احتیاج به کارآفرین‌های زیادی داریم و برگردن یه سری بچه رو از اول بردارن، یا مثلا رویکرد آموزش پرورششون این باشه که کارآفرین تربیت بکنن. آیا این کار اخلاقیه؟ به خاطر اینکه ما میدونیم که کارآفرینی خیلی کار سختیه، عدم قطعیت داره، ابهام خیلی زیادی داره، سختی‌های زیادی داره، دوری از خانواده داره و و و و. آیا این کار اخلاقی یه شبیه اردوگاه کار اجباری نیست؟
سوال خیلی سوال خوبیه و الانم خب ما تو ایران الان داریم که دانشگاه تهران دانشگاه کارآفرینی داره، مرکز حالا به هر حال
مثلا آدم به اختیار خودشون میرن.
آها میگه اگه اجبارشون بکنن.
آره بگیم که آقا مثلا ما در آموزش و پرورش میریم همچین سیلابسی میذاریم.
من به نظرم سیلابسشو بذاری اجبار نکردی طرفو. خب مثلا تو یک درسی رو گذاشتی مثلا زیست شناسی، خب حالا تو زیست رو خوندی، مجبوری که نیستی بری زیست شناس بشی که. خب چشم که یاد ما نمونده الان داریم میبینیم. خب اینه که درس کارآفرینی تو به نظر من خیلی خوبه که آدما مفاهیمش آشنا باشن و اگر یکی پتانسیل کارآفرینی داره حداقل بدونه که چیکار باید بکنه، چه جوری بره جلو. خب اون به نظر من خیلی مفیده که تو سیلابس درسی بیاد. اما اینی که تو گفتی فرق داشت، تو میگی مثلا تو رو بذارن توی اردوگاهی، بذارن توی مثلا جایی مجبورت کنن کارآفرین باشی، من به نظر من اتفاق بدیه، این اتفاق نمیافته.
مرسی از اینکه بهم دلداری دادی یه لحظه.
نمیدونم اما من الان نتیجه‌م اینه که تو بیشتر سمت اینی که اکتسابیه و من بیشتر سمت اینم که ژنیه.
مثلا اصلا منم سمت اینم که ژنیه.
جدی؟
آره من کاملا که نه، اعتقادم به اینه که کارآفرینی احتمالاً نقش ژن توش خیلی پررنگه.
آره از من خیلی پره. من الان هر کدوم از این خصلتایی که با هم بحث کردیم مثلا سماجت، نشنیدن، مثلا جاه طلبی اینا رو میبینم، اغلب به نظرم دیگه این تو شخصیت آدمه، حداقل حالا بگیم باش به دنیا نیاد، شاید تو 15 20 سال اول شکل
گرفته. تو اینایی که داری میگی خب؟ یه سریاش هست که واقعا آموزش
اکتسابیه.
آره خب؟ پدر و مادره که آموزش داره میده که بچه در مورد نشنیدن چه واکنشی نشون بده. الان من خب یه مقدارم درگیرش هستم، مثلا کتابای روانشناسی کودک کنه میدونم این حرفا میخونم، واقعا پدر و مادر است که درگیره که چی کار بکنه. جاه طلبی هم همینطور. خب اینکه تو جاه طلب باشی یا نباشی مقدار خیلی زیادیش به نظر من وابسته است به آموزش.
الان شما داری یه کاری میکنی که فینگل خان کارآفرین به دنیا بیاد یا نه؟
فینگل خان به دنیا اومده. خیلی
کارآفرین به دنیا اومده. ندارم میگم که میخواد که میخواد در آینده کارآفرین بشه یا نه.
آره قطعاً.
خب از تو داری یه جوری اجبار میکنی پسر تو که کارآفرین بشه؟
نه خب خواست منه، لزومی نداره که من مثلا فشار بیارم بهش. و بله به اینکه من بذار اصلا کلن حرفای قبلی خودم در مورد اینکه من فکر میکنم نقش ژنتیک توش خیلی پررنگه رو یه مقدار نقض بکنم. خوبه دیگه
دوستان.
من یه نکته بگم، ما حالا البته امید معمولا انتهای پادکست میگه، ولی ما تو این پادکست دنبال این هستیم که نتیجه نگیریم و فقط بحث بکنیم و
همدیگر به چالش بکشیم.
موضوعی که خیلی هم موفق نمیشیم همدیگر به چالش بکشیم.
متاسفانه خیلی وقتا با نظریم تفاهم داریم هم نظریم.
خب ببین اینو بگم، میگن که بچه‌ها بیشتر از این که از حرف پدر و مادر یاد بگیرن از عملشون یاد میگیرن. پس اگر که من یک آدمی باشم که اهل نشنیدن نباشم، جاه طلب باشم و مثلا تمام این ویژگی هایی که در مورد کارآفرینی گفتی، اگر که آدم موفقی هم باشم به طور خاص، احتمال این وجود داره که فینگل خان برگرده بیاد اینو ببینه و یاد بگیره. من چرا رفتم مهندسی عمران خوندم؟ به خاطر اینکه به سدسازی علاقه داشتم. چرا به سدسازی علاقه داشتم؟ به خاطر اینکه پدرم تو این صنعت بود، به خاطر اینکه پدرم من رو میبرد مثلا سدهای مختلفو نشونم میداد و مثلا در نتیجه خیلی حس داشتم نسبت به این قضیه، دوست داشتم، هرچند مدت خیلی کوتاهی توی همچین صنعتی کار کردم. آخرشم دووم نیوردم، آره کارهای خودمو کردم. ولی خب فکر میکنم شاید یه جورایی این بحث ژنتیکه که میگیم برگرده به این که ژن توی رفتار پدر مادر اثر میذاره. البته روانشناسا و متخصص ژنتیک و این حرفا باید بگن. خب. من فقط نظر خودم دارم میگم. تو رفتار پدر مادر اثر میذاره و بچه از رفتار پدر مادر داره یاد میگیره. شاید اصلا چیزی به اسم ژن کارآفرینی نداشته باشیم، داریم.
ببین ژن کارآفرینی واقعا شاید نداشته باشیم، ولی یه سری این خصلتایی که میگیم اینا میتونه ژنی شاید منتقل بشه. مثالی که زدی من نمیدونم، من واقعا آماری بخوای نگاه کنی ما نمیتونیم خودمون رو مثال بزنیم و نتیجه بگیریم. خب تو واقعا باید آمار سمپل سایز بزرگی داشته باشی که نتیجه بگیری. ولی خیلی جالب مثال در واقع خودت رو زدی. من پدر من واقعا کارآفرین بود، با دو تا شریک شرکتی رو راه انداختن و مثلا تا 20-30 نفر بزرگش کردن و بعد فروختنش طی حالا 20-30 سال شد و اون خیلی ریسک‌پذیر بود، خیلی واقعا خصلت‌های کارآفرینی داشت و من اصلا اینطوری نیستم. خب یعنی من کارآفرین نشدم، خواهرم هم نشد، خواهرم قطعا از من ریسک‌پذیرتره، ولی من هرچین خصلت کارآفرین رو بیشتر میخونم بیشتر به این نتیجه میرسم من کارآفرین نیستم. و خیلی جالبه که خیلی وقتی دارم درس میدم، حالا بر تو هم شاید از تو هم بپرسن، خیلی وقت از من میپرسن خب تو که اینا رو داری درس میدی همینا رو بلدی، چرا خودت نمیری کارآفرین کنی؟ من جوابم اینه که من تکلیفم با خودم روشنه.
خیلی اتفاق مهمیه ها. آره. یعنی تو لااقل میدونی که بعدن تحت اثر جو، تحت اثر مثلا فشارهای محیطی و غیره پا نمیشی بیای پا توی راهی بذاری که در درجه اول خودتو اذیت میکنه، حتی و در درجه دوم ممکنه که اصلا منجر به موفقیت و نتیجه خوب هم نشه.
راستش بخوای اینو حتی تست کردم. یعنی من وقتی اومدم ایران، خب خیلی دوستایی داشتم که ایران بودن و بعضیشون داشتن استارتاپ راه انداخته بودن، خیلی دوست داشتن که من برم باشون شریک بشم، کوفاندر بشم، و من واقعا در کنار کار مشاورم رفتم، خلاصه پامو خیس کردم ببینم مثلا من این کاره هستم یا نه، و خیلی زود به این رسیدم آقا من این کاره نیستم.
سیاره بحث رو ببندیم امید؟
بحث رو میتونیم آره ببندیم. من نکته دیگه ای واقعا ندارم.
من در درجه اول میخوام تشکر بکنم از خانم یلدا پویشمن و آقای سینا یزدانیان که هر دو دوست با حسن نیت و با خواست من و امید زحمت کشیدن، بخشی از تحقیقات این کار را انجام دادن و امیدوارم که در کنار این دوستان مجدداً باشیم در آینده و در اپیزودهای بعدی. دوباره یادآوری میکنم که ما سعی میکنیم تا جایی که میشه این پادکست ها رو به صورت لایو هم پخش بکنیم. الان مثلا آقای سیدعلی اومده کامنت گذاشته برای ما توی لایومون، لطفاً در مورد تفاوت بین این که ما دوست داریم صاحب استارتاپ باشیم یا فقط از نتایج استارتاپ کار استارتاپ های دیگه شگفت زده شیم و اصلا به درد ما نمیخوره صحبت بکنیم. حالا این خیلی توی حوزه صحبت امروز ما نبود، ولی اینو لحاظ میکنیم. دوست داریم در لحظه اگر که شما کامنتی دارید ببینیم، اگر که مرتبط بود راجع بهش صحبت
کنیم. موضوعی که گفتم قاعدتا در اپیزودهای بعدی مطمئنم یه جایی بالاخره
بله، پیدا میکنه. همینطور
صحبت خواهیم کرد، خیلی مهمه.
دوستان هر جا که این پادکست رو شنیدید که احتمال خیلی زیاد در وبسایت یا اپلیکیشن شنوتوه، اگر که نکته‌ای به ذهنتون رسید، نظری داشتید، برای ما کامنت بذارید، ما دوست داریم نظرات شما رو بدونیم. اگر که شنیدن این پادکست براتون مفید بود و فکر میکنید که برای بقیه مفید خواهد بود، برای بقیه هم شیر بکنید اون رو در رسانه‌های اجتماعی. سوالی داشتید به ما ایمیل بزنید. ما یک سایتی داریم به اسم 10ampodcast.ir که یک هفته بعد از پخش این پادکست میتونید متن پیاده سازی شده این پادکست رو در اونجا بخونید.
به نظر کسی حوصله داره متنش رو بخونه؟ راستی
برای رکورد کردنش برای بعد اتفاق بدی نیست. خیلی وقتا هست که تو ممکنه که خیلی مثلا سر کار نشستی. من دارم به این فکر میکنم، تو خودم بودم توی موقعیت، مدیرت هدفون تو گوشت ببینه بهت گیر میده.
گذشت اون دورانه؟
نه هنوزم سازمانه سنتی هست اینطور. من دیدم جایی که رفتم بزرگ زدن استفاده از هدفون ممنوع است میباشه.
من خودم خیلی هدفونی نیستم، گاهی استفاده میکنم، ولی خب
آره نه واقعیتش اینه که هست خیلی اعتقاد دارم به اینکه تمرکز رو به هم میزنه.
خب بعد هدفون نذارم بخونم به جاش؟
آره مثلا بخونن استفاده بکنن، به هر حال
سرچ کنن، شاید
سرچ کنن. آره قابلیت آره، سرچ کردن داره، چیز خیلی خوبیه. با بقیه شیر بکنید، به ما ایمیل بزنید اگر که سوالی داشتین. ایمیل salam@10ampodcast.ir. به کانال تلگرام ما هم سر بزنید. این سری سوال پایانی داریم یا نداریم امید جان؟
سوال پایانی واقعا اینه که نظر شما چیه؟ آیا به نظرتون کارآفرینی ذاتی یا اکتسابیه؟ برای ما مثال بزنید. خب مثلا ممکنه یه شخصی یا یک استارتاپی رو مثال بزنید که بگید این آدم مثلا ذاتی کارآفرین بوده، و خصوصا خیلی خوشحال میشیم مثالایی بتون بزنین که یه کسی واقعا شاید
یاد گرفته
آره
باشه.
یاد گرفته، اکتسابی بوده، ذاتن کارآفرین نبوده به دلایلی، و به دلایل دیگر شما بتونین بگین که یاد گرفته اکتسابی بوده.
خیلی خوب. و صحبت آخر این که ما تو این پادکست دنبال نتیجه گرفتن نیستیم و فقط دوست داریم که دور هم دیگه گپ بزنیم. اونجا نکته ای چیزی؟
نه من نکته ای ندارم. ما به زودی پادکست یعنی به زودی واقعا فکر میکنم یه استراحتی بکنیم، اپیزود بعد رو ضبط کنیم، مهمون خواهیم داشت اپیزود بعد و
خیلی هم موضوع جذابی داره. البته دوستانی که این پادکست رو میشنون با فاصله یک هفته پادکست آره بعدی رو خواهند شنید.
من بر دوستان لایف میگفتم که لایومون هم ظاهرا
رد شد.
خیلی هم عالی دوستان، ممنون که ما رو گوش کردین.
موفق باشید،
تا هفته دیگه.
خدا نگهدار.
خدافظ.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.